ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در مجله عصرگاهی می‌شنوید. امروز یک شنبه 1 فروردین 1400 هجری خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌پر هستم و با این امید که دقایق نوروزیتون رو فارغ از خستگی ها و اندوه جاری روزگار آغشته به گل و آفتاب و لبخند بگذرونید، دعوت میکنم با این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی کنید. مجله عصرگاهی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپستر از اون با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم محمد زرمان.
با سلام و درود و شاد باشه نوروزی به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین‌های کرونا در ایران. بنا به آمار وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 7000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 73 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کرونا از دست دادند. با این احتساب شمار کل جان باختگان به 62000 تن نزدیک می شود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 1,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. سیماراری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر 12 شهر در وضعیت قرمز و 39 شهر نارنجی هستند، اما این رنگ بندی ها در حال تغییرند و به گفته مقام های وزارت بهداشت تعداد شهرهای قرمز و نارنجی رو به افزایش است. در حالی که پیش از این مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با هشدار درباره شیوع گسترده کرونا بارها خواستار ممنوعیت سفر در ایام نوروز شده بودند، آمارهای پلیس و وزارت راه از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری حکایت دارد. علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته است تردد خودرو در محورهای منتهی به این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش یافته است. بنا به اعلام اداره کل راهداری خراسان رضوی هم مجموع سفرهای جاده‌ای به این استان طی تعطیلات نوروزی 72% در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل هم اعلام کرده است که از چند روز گذشته ترافیک ورودی به استان 100% افزایش داشته است. از دیگر سو ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا عصر شنبه 30 اسفند ماه در اطلاعیه اعلام کرد شهرهای گلپایگان در استان اصفهان، زریندشت در استان فارس و خاتم در استان یزد شهرهایی هستند که از شنبه وضعیت آنها از نارنجی به قرمز تبدیل شده است. وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته وضعیت اغلب شهرهای استان خوزستان را هم قرمز اعلام کرده بود. تجمع اعتراضی در حدود 20000 نفر از معترضان به محدودیت‌های کرونایی روز گذشته در شهر کاسل آلمان با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش رویترز پلیس آلمان برای متفرق کردن معترضان از آب پاش، گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرده است. پلیس میگوید معترضان بدون رعایت مقررات بهداشتی کوشیدند تا موانع ایجاد شده توسط پلیس را بشکنند و به سوی نیروهای پلیس بطری آب پرتاب می‌کردند. رویترز میگوید آلمان طی 4 ماه گذشته شاهد افزایش محدودیت‌های کرونایی بوده و از سوی دیگر این کشور در برنامه واکسیناسیون از کشورهای مانند بریتانیا و آمریکا عقب افتاده و این عوامل باعث نارضایتی در آلمان شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خود بهار را نماد تجدید حیات و تولدی دوباره دانست که دلهای مردم جهان از ایالات متحده تا ایران، آسیای مرکزی، اروپا و خاورمیانه را سرشار از نور و امید می‌کند. آقای بایدن در این پیام گفته ما نیز با یک سفره هفت سین در کاخ سفید نوروز را گرامی می‌داریم. او افزود که روزهای بهتری در پیش است و همه باید برای دستیابی به آینده‌ای مشترک همراه با صلح، رفاه و درک بیشتر تلاش کنند. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم با انتشار عکسی از خود در کنار سفره هفت سین در توییتر خود ابراز امیدواری کرد که در سال خورشیدی جدید دو کشور در مسیر تعامل سازنده و بر اساس منافع متقابل گام بردارند. و یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. گزارش‌ها از ایران هاکی است. بامداد روز یکشنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بوده است. هنوز توضیح دیگری در مورد علت یا عاملان این انفجار منتشر نشده است.
متشکرم از محمد زرقامی. و ما دعوت میکنم در صورت تمایل همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو با مراجعه به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com پی بگیرید. مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به افزایش پیام‌های خانواده‌های زندانیان و نیز اعتصاب قضایی سه روزه گروهی زندانیان سیاسی در تهران و شیراز. ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تحقق جهش تولید و شکست تحریم‌ها رو برخواهیم رسید. کرونا همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. آخرین خبرهای این حوزه رو هم مرور خواهیم کرد. با ما بمانید. و ما از خبرهای مرتبط با کرونا آغاز بکنیم که همچنان در ایران قربانی می‌گیرد. در نخستین روز سال جدید پلیس و وزارت راه از افزایش 70% سفر به بعضی از مناطق گردشگری کشور خبر دادند. همکارم سپیده بهکام پیگیر این خبرها. سپیده، در رنگبندی تازهی که وزارت بهداشت اعلام کرده به نظر میاد که شمار شهرهای قرمز و نارنجی از گذشته باز هم بیشتر شده، علتش رو به ما بگو.
درسته مهرداد، بر اساس چیزی که کمیته امنیتی ستاد مدیریت کرونا اعلام کرده، الان شمار شهرهای قرمز 12 تاست، شمار شهرهای نارنجی 39 تاست. قبلا اعلام شده بود که 9 شهر قرمز داریم و 31 شهر نارنجی. تازه اینهایی که جدید هم اعلام شده باز گفته شده که موقتی هست و قابل تغییر، در واقع یعنی رو به افزایشه. یکی از شهرهایی که بر اساس اعلام وزارت بهداشت تغییر رنگ داده بوشهر هست که از زرد به نارنجی تغییر کرده و ورود مسافران به این شهرستان ممنوع اعلام شده. در تهران فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته که چون افزایش تردد در شهرهای دماوند و فیروزکوه زیاد شده، این دو شهر هم در زمره شهرهای نارنجی قرار گرفتن. چیزی که مسئولان میگن این هستش که مردم رعایت نمی‌کنن پروتکل ها رو و در واقع سفرها افزایش پیدا کرده اونجوری که گفتن. فعلا در برخی از استانها تا 80% نسبت به سال گذشته در واقع ترددهای بین شهرها افزایش پیدا کرده مهرداد، به ویژه در محورهای شمالی که پلیس راه مازندران هم اعلام کرده گفته که با ترافیک سنگینی روبرو هستیم. البته دیروز گفته شده بود که خیلی در این محور در واقع ترافیک کم هستش نسبت به سالهای قبل‌تر، ولی امروز با فاصله یک روز فقط اشاره شده که ترددها افزایش پیدا کرده حتی تا 80%. البته خب طبق معمول مسئولان بیشتر تلاش دارن که توپ رو در زمین حالا اینجا مردم بندازن، اما قابل پیش بینی بود چون این وضعیتی و از این هم احتمالاً بدتر خواهد شد، چون به هر حال محدودیت‌های تردد بین شهرها قبل از تعطیلات نوروز لغو شد. اونطور که مقام‌های استانی گفتن با لغو این محدودیت ترددها میزان ورود خودروها افزایش پیدا کرده. یک جریمه‌های البته در نظر گرفته شده الان و گفتن که هر 24 ساعت توقف و اقامت 1,000,000 تومان برای خودروها جریمه در نظر گرفته میشه و برای در شهرهای نارنجی 500,000 تومان. بنابراین در 72 ساعت از زمانی که اعلام میشه یک شهری تغییر رنگ داده، مردم فرصت دارند که اون شهر رو ترک بکنن وگرنه مشمول جریمه خواهند شد. در حال اگر که مسئولان تصمیمات جدی بگیرن و همینطور در زمینه واکسیناسیون پیشرفت جدی داشته باشه، شاید اوضاع کمی بهتر بشه مهرداد.
وضعیت واکسیناسیون که در ایران اسف انگیزه، اما در سطح جهان چطور هست؟
در ایران که بله همونطور که گفتی زیاد پیشرفتی نمی‌بینیم و حتی امروز هم من دیدم که خانم مینو مهرز عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا گفته که من خودم صبر می‌کنم تا واکسن ایرانی رو تزریق بدم و کلی تبلیغات در مورد واکسن کوو برکت، واکسنی که به هر خودش یکی از در واقع سرگروه تیم تحقیقاتی این واکسن در ایران هست، اما در بهترین حالت گفته شده که تازه در خرداد ماه شاید به در واقع مرحله تزریق به در واقع چی میگن آزمایش انسانی برسه و بعد از اون شاید بشه که تزریقات شروع بشه. اما در سطح جهان واکسیناسیون خیلی تعریفی نداره، فقط در کشورهای مثل اسرائیل، آمریکا و بریتانیا. در اروپا اوضاع بسیار خوب هستش. در بریتانیا وزیر بهداشت گفته نیمی از افراد بزرگسال در این کشور دست کم یک نوبت واکسن کرونا رو دریافت کردن و ابراز امیدواری کرده که شاید در آینده خیلی نزدیکتر محدودیت‌های قرنطینه‌ای رفع بشه. در مورد واکسن آسترازنکا یه مقدار مشکلاتی وجود داشت در هفته‌های گذشته، خیلی در واقع اوضاع مساعدی نبود، اما برخی از کشورها دوباره شروع کردن به تزریق این واکسن، از جمله خود بریتانیا. در آلمان هم از روز گذشته شروع شده. در فرانسه هم گفته شده که افراد بالای 55 سال واکسن آسترازنکا رو دریافت میکنن. حتی خود نخست وزیر 55 ساله فرانسه هم مقابل دوربین تلویزیون ها قرار گرفت و این واکسن رو تزریق کرد. در اسپانیا هم همینطور دوباره قرار شده که از چهارشنبه آینده این واکسن تزریق بشه. در خارج از اروپا هم میتونم به اندونزی اشاره بکنم که از جمله کشورهایی بوده که پیوسته به این کشورهایی که دوباره میخوان آسترازنکا رو تزریق بکنن و به هر حال امیدوارم که این موج ادامه داشته باشه و واکسیناسیون به جای خوبی برسه. مرسی.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام‌های نوروزیشان که به مناسبت فرارسیدن سال 1400 دادند مدعی جهش تولید و شکست تحریما شدند. رهبر جمهوری اسلامی در پیامش بدون ارائه آمار و شواهد اقتصادی گفت گزارش‌های متعدد مردمی و دولتی نشان می‌دهد که در سال 99 جهش تولید تا حد قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافته. این ادعا رو با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا ساعتی پیش در میون گذاشتم و از او پرسیدم که چقدر با واقعیت اقتصادی منطبق است.
بعد از سلام اجازه میخوام خدمت ملت عزیز ایران حلول سال نو رو شاد باش بگم و براشون آرزوی سلامت بکنم که از این مهلک به سلامت بگذارن. برگردم به این مسئله. ببینید مسائل متعددی در این دوتا پیام مطرح شد. در نتیجه ناگزیر باید به ذکر چارچوب اساسی قضیه بسنده بکنم. بیانات که رهبر جمهوری اسلامی کلیاتی بود متشکل از دعا، امید و تمجید. در این حال موضوعی که به نظر میرسه رهبر به عنوان رهبر کشور، رهبر مردم ظهور نمی کنه، بلکه به عنوان رهبر بخشی از حکومت و نظام همیشه صحبت میکنه. یعنی مثلا با این همه تاکید وقتی مثلا در مورد آقای سلیمانی صحبت میکنه که مال بیش از یک سال پیشه، در همون زمان از مصیبتی که به قربانیان هواپیمای اوکراینی وارد شد سخن بمینون نمیاره و این قضیه عمومیت داره. در نتیجه تبریک ارائه میکنن به خانواده شهدا و جانبازان و نه به پیشگاه مردم بزرگ ایران و گسترده ایران که در تمام عرصه‌ها از این گرفتاری رنج بردن. در مورد ادعاهای عرض کنم اقتصادی، ببینید ایشون اطلاعاتی دارند که به صورت ناروشن بیان میکنند که طبق اطلاعاتی که دارم، طبق اطلاعاتی که به صورت رسمی هم از معاون دولتی هم از معاون بین المللی بیان شده، تولید ایران در این سال حدود 6% رشد منفی داشته، بیکاری افزایش پیدا کرده، تورم به بالای 40% رسیده، قدرت خرید مردم به شدت افت کرده، پول ملی عملا پشت شکست است. این آماری است که ما از وضعیت ایرانه. همین مسئله رو در بیانات آقای رئیس جمهور میبینید. ایشون کارکردهای 4 ساله شو ذکر میکنن، 93 تا 96، در از ما امروز 99 رو به پایان میرسونیم. از رشد اقتصادی سال 95 صحبت میکنن که ناشی بود از فروش نفت و نه از رشد اقتصادی، و نمیگوین که امسال چگونه گذشت. به این ترتیب حتی امیدهایی که مطالبی که عنوان میکنند، اینها همه حواله کردن به چیزهای نامشخصه. ببینید ایشون میفرمایند که بنگاه‌های دولتی و عمومی باید صحنه رو به نفع بخش خصوصی خالی کنند. خب به بودجهشون نگاه کنید، 80% تولید ملی در بودجه ایشون جا گرفته، یعنی جای نفس برای هیچ بخش خصوصی اگر هم وجود داشته باشه گذاشته نشده. از کنم ایشون میگوین لازمه که این جهشی که میخواییم بکنیم تعامل سازنده به جهانه. شما نگاه بکنید که ایران با کجای جهان، با کدام جهان در تعامله، در حالی که تقریبا با تمام دنیا در حال جنگ و ستیزه.
آقای منصور، آقای روحانی در این حال و همینطور آقای خامنه ای ابراز امیدواری کردن که سال آینده سال مانع زدایی ها باشه، تولید باشه و پشتیبانی ها. با توجه به واقعیات موجود چقدر میتونید شما به عنوان یک استاد اقتصاد امید داشته باشید به تحقق این امیدها؟
ببینید این آرزوی هر ایرانی است که چنین بشه، ولی هیچ کدام از موانع موجود راهکاری در دست اجرا نداره جز این که بخشی از نظام تلاش میکند که این پولهای بلوکه شده را آزاد کنه. جز این هیچ کاری انجام نمیگیره، یعنی حتی برای برطرف کردن تحریم ها اقدامهای بنیادی باید انجام بگیره در جهت تغییر موضع ایران، تغییر سیاست خارجی ایران. عرض کنم اینکه ایران را از صورت تهدید بودن به دیگران در بیاره، در این زمینه هیچ اقدامی در انجام نمیگیره.
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا بود که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. و اما خانواده برخی از قربانیان حکومت ایران به رغم تداوم فشارهای امنیتی اقدام به برگزاری مراسم ویژه نوروز و گستردن سفره هفت‌سین در کنار آرامگاه اعضای خانوادهشون کردند. از سوی در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از مادران در گذشتگان هم منتشر شده که در کنار مزار فرزندانشون ایستادند. علاوه بر همه اینها 28 زندانی سیاسی ساکن زندان‌های اوین، فشافویه و عادل‌آباد شیراز در بیانیه مشترکی نوشتند که در اعتراض به رویکردهای جمهوری اسلامی و کشتار مردم معترض توسط حکومت، 3 روز اول سال 1400 رو در اعتصاب قضا به سر خواهند برد. در این باره ساعتی پیش با عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر گفتگو کردم و ابتدا از او درباره همین اعتصاب قضای زندانیان پرسیدم و اینکه در یک رفتار نمادین دست به چنین اقدامی زدند. بشنویم صحبت‌های عبدالکریم لاهیجی رو.
من نوروز رو به شما و تمام هموطنانی که این برنامه رو گوش میدن تبریک میگم و متاسفانه باز باید ما صدای اعتراضمون رو نسبت به این همه ظلمی که بر مردم ایران میره در روز نخست سال هم بلند بکنیم. چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی در کمال بی‌پروایی ادعا کرد که در جمهوری اسلامی با کسانی که اسم خودشون رو دگراندیش گذاشتن کاری نداریم، یعنی اینکه اظهار عقیده، عقیده آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی هست. ببینید این کسانی که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند چه کسانی هستند؟ وکیل دادگستری که از حقوق متهم سیاسی دفاع کرده، زنی که نخواسته زیر بار حجاب اجباری بره، زنی که از برای حقوق خودش، حقوق کارگری خودش اعتراض کرده، روزنامه نگار، تمام این کسانی که الان حالا برخی از اونها اعتصاب کردن، اعتصاب قضای 3 روزه اعلام کردن، به خاطر اینکه با وجود اینکه اینها رو به حبس های دراز مدت محکوم کردن، در داخل زندان ها هم نمیگذارن اونها دوران زندانشون رو بگذرونن، اونها رو میان تبعید میکنن. تبعید یک مجازاته، تبعید یک مجازاتی است که باید به حکم دادگاه باشه. وقتی یک زندانی رو از شهر و محل زندانش به یک شهر دور افتاده، به شهر که نتواند حتی خانوادهش رو هم ببینه، تبعید میکنن، خب اینجاست که فریاد زندانیان از داخل زندان بلند میشه و اعتراض میکنن. یا درباره بازماندگان، در حال کسانی که حالا چه در حادثه هواپیما، چه کسانی که صدها نفر که در اعتراض آبان ماه سال پیش به گوله بسته شدند، خانواده های اونها فقط یاد اونها رو میخوان روز اول سال گرهانه بدارند، باز محدودیت هایی که برای اونها وجود میارند. میخوام بگم که برخلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی، در ایران، در ایرانی که متاسفانه طی 14 دهه گذشته دیدیم، اظهار عقیده، اظهار بیان و در کلیت قضیه دگر اندیش بودن جرمه و جرم بزرگ، مستوجب مجازات های سنگین و در داخل زندان هم مستوجب محدودیت های فراوان که طی 7 ماه اخیر متاسفانه ناظرش بودیم.
آقای لاهیجی، شما به دلیل فعالیت‌های مدنی که دارید در حوزه حقوق بشر به دقت دنبال می‌کنید مطالب این حوزه رو، در سالی که پشت سر گذاشتیم، آیا وضعیت زندانیان، وضعیت خانواده‌هایی که فرزندانشون محبوس هستند، آیا بهبودی دیده شده؟ آیا سیاستی که امیدوار کننده باشه دیده شده در ایران؟
به هیچ وجه. ببینید، در گذشته اگر در حال کسی رو محکوم میکردن، بیشتر هم زندانیا، در منظورم تهرانه، تهران بزرگه، در مثلا زندانیا سیاسی عقیدتی در زندان ایرین بودن. خب بعض وقتا اعتراض هایی هم اونجا میشد، ولی این نوع جدیدی برای اذیت و ایزا زندانی ها که از چند ماه پیش آغاز شده، تبعید کردن زندانی ها، مثلا تعداد از زندانیان زن رو و از جمله همکار و دوست و نسیم سروده رو به زندان قرچک تبعید کردن. در چه میگم 560 کیلومتری تهرانه، یعنی که دیگه خانواده نتونه حتی از اون ملاقات هفتگی هم یا استفاده کنه یا با مشکلات زیادی باشه. این اواخر دیدید زندانیان رو، با چند تر زندانیان زن رو به شهرهای دورافتاده تبعید کردن، یعنی در داخل زندان هم نمیگذارن زندانی بتواند در حال بدون فشار، بدون تهدید، محکومیت غیر عادلانه خودش رو سپری بکنه. برابری متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که در سال گذشته و اصولا تا یه 3-4 سال اخیر، روز به روز فشار بیشتر، تهدید بیشتر درباره دگراندیشان، درباره کسانی که در حال برای حقوق خودشون فقط و فقط از طریق بیان، هیچ حربه دیگه ای ندارند، استفاده می کنند و متاسفانه با چنین سیاست سرکوبی مواجه می شن.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر. اما در ادامه این مجله بشنویم پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو. همکارانم آماده کردن 2-3 تا از پیام‌ها رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم به ادامه این مجله.
اگر قطره خون در رگ حاکمان جمهوری اسلامی ایران باشد، باید فقاران بزند، باید به جوش بیاید با دیدن این که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها سفره‌های افسینشان را پن می کنند. یادمان نرفته که اوایل انقلاب می گفتند که شاه قبرستان ها را آباد کرد، کشور را و ایران، و حالا ما می بینیم که این حاکمان جمهوری اسلامی ایران هستند که قبرستان ها را آباد کردند، کشور را و ایران و ویرانه تر کردند. شرم بر این حاکمان جمهوری اسلامی باد که مادران داغ دیده در دل قبرستان ها به خاطر عزیزان از دست رفتشان سفره‌های هفت‌سینشان را پهن میکنند.
یه نگاهی به این سخنان رهبر فرزانه در نوروزهای مختلف بکنید، حساب همه چی میاد دستتون، میبینید که چقدر ایشون از واقعیت به دوره. یه سال میاد میگه سال تولید، هنوز تولیدی انجام نشده، سال بعد میاد میگه سال جهش تولید، نه تولیدی بوده و نه جهشی بوده، میاد میگه سال تحقق جهش تولید، حتما سال بعدم میخواد بشه سال پیگیری عدم تحقق تولید. با چه چیزایی مملکت دارن اداره میکنن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بله، در روزهای اخیر، از یک روز پیش از نوروز از و روز گذشته و امروز و روزهای بعد، فرصتی است تا پیام‌های مختلفی که از چهره‌های سرشناس و حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر در ایران عموماً از طریق رادیو فردا پیام‌های نوروزیشون رو منتشر کردن رو بشنویم. امروز نوبت شنیدن پیام نوروزی ضیاء موحد هست، شاعر و استاد فلسفه ساکن تهران. بشنویم با هم.
ببینید، من متولد 1321 هستم و در این مدت شاهد عجیبترین وقایع بودم، عجیبترین وقایع نه تنها در ایران بلکه در جهان. در ایران بعد از انقلاب بسیاری از امیدها برباد و بسیاری از اشتباهات انجام شد که معلوم نیست تاوان این رو مردم ایران چطوری میتونند و چه خواهد شد و چه آینده‌ای در، نه این که من نتونم حد بزنم، ولی اگر فکر کنم آنچه که اینها فکر میکنه، این رژیم فکر میکنه متحقق بشه، یک فاجعه جهان است. بنابراین امید من این است که در این سال یکمی اثر عقل بیان، دین رو در خدمت قدرت قرار ندن. این تجربه ای که قرنها تکرار شده و قرنها فاجعه بارورده، این تجربه را ازش عبرت. دیگری که برای هموطنان من امید، آرزوی سال خوبی رو دارم و امیدوارم که آنچه که من فکر میکنم زدش اتفاق بیفته، نه آنچه که گفتم. ببینید، سال 77 دهه 70 به نویسندگان به خصوص دهه بسیار سختی بود و در واقع همون داستان قطره‌های زنجیره یا اینا بود دیگه. و یکی از مجلات از من شعری خواست برای شب عید نوروز و من این شعر کوتاه را گفتم که حالا برای تو میخونم. گل بهار سلام، نوروزتان مبارک، بر برگتان چه زیبا شبنم نشسته. پروانه ها سلام، نوروزتان مبارک، بر بالتان چه رنگین اسلیمی قدیم جهان نقش بسته است. گل ها، پروانه ها، نوروزتان مبارک. اما در این اتاق مردی نشسته است که بسیار خسته است.
بله، پیام دکتر ضیاء موحد، شاعر و استاد فلسفه ساکن ایران رو شنیدید به مناسبت نوروز 1400. ما هم در کنار استاد ضیاء موحد آرزوی روزهای خوبی داریم برای همه ایرانیان و همینطور بر سر عقل آمدن کسانی که تصمیم گیرند و سیاست گذارند در شرایط فعلی ایرانیان مؤثرند. 16:30 است به وقت تهران. سپاسگزارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی خوش و آرام و سرشار از تندرستی دارم براتون.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
عناوین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.